بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین این به خیر ناصر المؤمنین صلی الله علی محمد و آله الله کلام در این بود که وجوهی برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی ذکر شده است که برخی از این وجوه رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند و تا کنون سه وجه از این وجوه بیان شد که هیچ یک از این وجوه ثلاث مورد قبول مرحوم شیخ واقع نشد. وجه آخری است که این رو مرحوم شیخ حاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه از استادشان در درر نقل می کنند که گنده فرمایشی ایشان رو مرحوم عاشق آوردن و بعضی از فقرات که جنبه توضیحی دارن بنده بیان میکنم و عرض میکنم خدمتان. خوب دقت داشته باشیم ببینیم این راه آیا حل مشکله اجتماع بین حکم ظاهری و واقعی را می نماید یا خیر. فرمایشی که مرحوم شیخ حائری رضوان الله علیه نقلا از استادشان مرحوم فشارکی رضوان الله علیه نقل میکنند این است که میفرمایند لب کلامشان این است که موضوع حکم واقعی با موضوع حکم ظاهری متعدد است و اگر تعدد موضوع بود اجتماعی واقع نمی شود. این خلاصه فرمایش ایشان است. دو کلمه، موضوع در حکم واقعی غیر از موضوع در حکم ظاهری است و چون موضوع متعدد است پس اجتماعی نیست، با تعدد موضوع اجتماعی وجود پیدا نخواهد کرد. حال بیان این مطلب به تعبیر بنده مقدمه‌ای در حقیقت ایشان دارند که ما باید ببینیم که حکم شرعی و حکم شارع به چه چیزی تعلق پیدا می‌کنند. می‌فرمایند احکام به موجودات خارجیه، یعنی خارج از ذهن، به ماهی امور خارجیه تعلق نمی‌گیرد. واضح است که خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف. صلاتی که در خارج از ناحیه عبد صادر می شود مسقط حکم است نه مسقط حکم. صلات خارجی تکلیف را بر می دارد نه اینکه موضوع باشد برای تکلیف. پس واضح است که امور خارجیه به ماهی خارجیه اینا متعلق حکم نیستند. لذا می فرمایند اگر خارج متعلق حکم نیست و اشیاء خارجی متعلق حکم نیستند، توهمی این حرف که شربی که در خارج محقق شده است و حکم او فرض مجهول هست، اون مجمع موضوع حکم واقعی یا ظاهری بشود، اصلا گفتن این حرف دیگه جایی ندارد. چرا؟ چون اشیاء خارجیه به ماهی خارجیه اینا موضوع حکم قرار نمیگیرند. متعلق احکام میفرمایند اموری ذهنی و موجودات ذهنیه، ولی نه که ذهنیات به ماهی ذهنیات، بلکه ذهن به ماهی کاشفون عن الواقع و حاکن عن الواقع، حاکن عن الخارج. صلات ذهنی متعلق حکم شارع است به وجوب، ولیکن به ما این که این صلات ذهنی حکایت از صلات خارجی دارد که بر اساس این اون چرا که تصور کرده است مولا، اون متصور را باید مکلف در خارج وجود بدهد و ایجاد کند. تا اینجا این که روشن شد که متعلق حکم، موضوع حکم چه در احکام ظاهریه چه در احکام واقعیه امور ذهنیه نه اشیاء خارجیه، این که دانسته شد، حالا باید بیم روی این موضوع تحلیل کنیم ببینیم آیا موضوع مجمع برای حکم واقعی و ظاهری می شود یا اینکه ما دو تا موضوع داریم. با تعدد موضوع دیگه گفتنی نیست این حرف که اجتماع بین حکمین واقعی و ظاهری شده باشد. بیان ذلك می فرمایند عنوانی که متعلق حکم واقعی است با عنوانی که متعلق حکم ظاهری است فرق دارد. عنوانی که متعلق حکم واقعی است که موضوع شده است برای حکم واقعی، نفس فعل است مجرد از لحاظ علم به حکم او یا شک در حکم او. مثلا صلات به ماهی صلاتون محکوم است در نزد شارع به وجوب، حکم کرده از شارع به وجوب اتیان او. این صلاتی که موضوع برای حکم به وجوب شارع قرار گرفته است چه صلاتی است؟ ماهیت صلات به عنوان یک امر ذهنی که کاشف از خارج و حاکی از خارج است، ولی صلات به ماهی صلاتون نه اینکه صلاتی که واجب است، چون الان اول بحثه، تازه میخواد حکم به وجوب رو شارع ببرد روی صلات، وجوبی ندارد قبل از این حکمی که شارع میخواد رو ببرد. لذا در احکام واقعیه موضوع امر ذهنی است از شیء بدون لحاظ حکم او، قطع نظر از اینکه حکم او وجوب معلوم باشد یا مشکوک. پس صلات به ماهیهیه مع قطع نظر از اینکه معلومت الحکم است یا مشکوکت الحکم، این صلات شده است موضوع برای حکم شارع به وجوب. این موضوع حکم واقعی است. حکم ظاهری موضوعش چیست؟ حکم ظاهری موضوع او عبارت است از همون فعل ولی با یک وصف، و اون وصف بودن اون فعل مشکوک الحکم، یعنی مشکوک باشد حکم واقعی او. پس لحاظ موضوع در حکم واقعی لحاظ فعل است به ما هوه، و موضوع در حکم ظاهری ملحوظ است به ما هوه مشکوک الحکم. لحاظ فعل به ما هوه با لحاظ فعل به ما انهو مشکوک الحکم دو لحاظ متغایر است با یک دیگر. چون لحاظ فعل به ما هوه فعلون، معناش این است که شما غیر از فعل و غیر از ذات شی چیزی دیگری رو لحاظ نکردید، و لحاظ فعل به ما انهو مشکوک الحکم اینجا ماهیت به شرط شی است. فعل به وصف انهو مشکوک الحکم او معلوم، مثلا معلوم الحکم، این لحاظ آخر قیدی اضافه دارد که اون عنوان مشکوک الحکم بودن است، عنوان معلوم الحکم بودن است. این دو تا لحاظ با هم قابل جمع هم واضح است که دو تا لحاظ با هم قابل جمع نیستن. چرا؟ چون یکی از اینها ماهیت به ماهیه هست، حالا اینجور تعبیر نکنه بگی ماهیت قسمی است، اینطور یعنی ماهیت با قطع نظر از اینکه ملحوظ معلوم الحکم باشد یا مشکوک الحکم، بلکه لحاظ شده از ماهیت بدون معلوم الحکم بودن و مشکوک الحکم بودن. در حد نزاعی ماهیت قسمی قرار بدید، لابشرط قسمی یا نه لابشرط مقسمی، اینه لابشرط قسمی بگیرید، عنایتی داریم، یعنی در اینجا اینجور میگیم چون میخوام کلام ایشان رو تا جایی که میشود باید چی تقریب کنیم. و در لحاظ دوم که عبارت است از موضوع حکم ظاهری، ماهیت ملحوظ است به شرط شی، با اون شرط مشکوک الحکم بودن. ماهیت لا به شرط قسمی با ماهیت به شرط شی دو ماهیت متغایر با یک دیگر هست. پس بنابراین اگر تغایر بینشان شد، چون دو لحاظ متفاوت با یک دیگر هست، چگونه می شود این دو لحاظ با هم جمع بشود؟ اگر این دو لحاظ قابل جمع نیستند، پس بنابراین اجتماعی بین حکمین ظاهری و واقعی نمی شود تا ما بحث بکنیم که آیا حالا که اجتماع شد چه مشکلی رو چجوری حل کنیم. پس نتیجه این راه و این تقریب هم مثل دو تقریب قبل است که اصلا موضوع اجتماع را بر می‌دارد. مثل نتیجه تقریب اول است از وجه اخیر که موضوع اجتماع را بر می‌دارد. اگر موضوع اجتماع رفع شد، دیگه ما مبتلا به مشکل نیستیم که در صدد رفع اشکال بر بیایید و در مقام حل او بر بیایید. اصلا ما مواجه نیستیم با اجتماع حکمین تا شما بخواید حل این اجتماع بکنید. لذا تصریح دارن که اجتماع لحاظ تجرد و لحاظ اتصاف فرق دارد با یکدیگر. جمع بین لحاظ تجرد از حکم که در موضوع حکم واقعی بود و لحاظ موضوع با وصف مشکوک بودن که لحاظ اتصاف است، اینا دو تا جمع دو امر متنافی با یکدیگرن. حالا مثالی که خود مرحوم هاشیخ زده اند رضوان الله علیه که نیاوردن مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله، مثالم عرض بکنیم واضح است. مثلا صلات جمعه را میفرمایند یک وقت تصور میکنیم ما به عنوان موضوع حکم واقعی در اینجا که موضوع برای وجوب واقعی لحاظ شده است، دیگه وصف این که این حکم صلات جمعه چیست در اینجا نیامده، کاری به حکم او نداریم. ما صلات جمعه را به ماهی صلات جمعه در نظر میگیریم، حکم شارعی که عبارت است از وجوب رفته از روی او. اینجا دیگه غیر از ذات صلات جمعه چیزی دیگری اضافه بر او نفیان و اثباتن هیچ کدوم چیزی لحاظ نشده است. وقتی که شما خب حالا اونی که به عنوان مشکوک الحکم لحاظ می شود، یعنی صلات جمعه ای که مشکوکت الحکم باشد، در این صورت این صلات جمعه که مشکوک الحکم است با صلات جمعه ای که لحاظ مشکوک الحکم بودن یا معلوم الحکم بودن نشده است با هم قهرن دو لحاظ متفاوت می شود. پس بنابراین ما دو قسم مجزای از یکدیگر و مخالف با یکدیگر داریم. نمیشود دو امری که متنافی با یکدیگرن در لحاظ واحد جمع بشوند. لحاظ واحد نمیشود جامع بین این دو قسم که هر یک قسیم دیگری هست باشد. پس بنابراین اگر جمع در لحاظ واحد امکان ندارد، چگونه میشود شما بگید اجتماع حکمین میشود؟ چون اجتماع حکمین فرع جمع موضوعین است. این دقت داشته باشید چی عرض میکنم. تا اجتماع دو موضوع ممکن نباشد، اجتماع دو حکم معنا ندارد و موضوع با یکدیگر قسیم شدن. چرا؟ چون هر یک ملحوظ است به لحاظی که منافیست با لحاظ آخر. اگر اجتماع موضوعین ممکن نیست، اجتماع حکمین هم ممکن نیست. اگر اجتماع حکمین نشد، بنابراین شما مشکلی ندارید، چون تمام اشکال در این بود که اگر جمع بشود چه کنیم؟ با این بیان جمعی دیگه نخواهند داشت. این خلاصه کلامی است.
این توی منطقه مثلا در تناقض هشت و این بنده خدا کدوم وحدت؟
وحدت موضوع نداره دیگه.
میدونم این بنده خدا این سوال از منشأش اینه که کدوم وحدت رو اینا دیدن؟
همین وحدت موضوع رو ملاحظه نکردن با این بیان و رضا قائل شدن که اینجا جمع می شود. یعنی بیشتر اینها نظر کردن آب وجود خارجی شی و اینجا را از قبیل باب صلات در مکان قصبی دانستن، با اینکه بین اینجا و صلات در دار قصبی کاملا تفاوت هست. چرا؟ برای خاطر اینکه در مانعنفی اصلا موضوع قابل جمع نیست. در اونجا تکلیف مکلف این است که باید قصب به هر به وجه من الوجود محقق نشود. حالا با تفصیلی که در اونجا دارد که در رابطه با خود این صلات در دار قصبی تحلیل دقیق مرحوم عاشق داشتن رضوانه که در جمع در نهی در باب عبادات رو بیان کردن، حالا کار بود نداریم. به حسب همون نحوی که مشهور است در السنه، میگن این صلات را مکلف به سوی اختیار آورده است، در دار قصبی ایجاد کرده است. این فعل صادره از او تحت عنوان صلات هم امر دارد به عنوان صله و هم نهی دارد چون مصداق قصبه است، لذا اونجا جمع است. اینا نظر به وجود خارجی کردن و توجه نکردن به اینکه موضوع چیست، لذا آمدن گفتن در وجود خارجی میشود بین این دو تا جمع کرد و در موردی که جمع شد حالا چه باید کرد. بیشتر نظر اینها به همون وجود خارجی است. چرا اون مقدمه را ذکر کردم؟ برای همین مطلب که ما وقتی متعلق موضوع احکام را دقت کنیم که چیست، اون موقع روشن می‌شود که اشتباه از کجا شروع شده است. موضوع احکام افعال خارجی اشخاص نیست. لذا عرض کردیم فعل خارجی ظرف سقوط تکلیف است، نه ظرف ثبوت و حکم. ظرف ثبوت و آی تشریع است. و آی تشریع هم عالم اعتبار است که تعبیر می‌کنیم از او به ذهن. در ذهن شارع مقدس، در افق نفس شارع مقدس تصور بکند شیء را و بعد حکم رو بیبرد روی همون متصور که موجود است به وجود ذهنی. در اینجا کاری به خارج ندارد، اصلا فرض کن مکلفی هم نباشد که بخواد عمل کند به اون فعل، حکم رو میبرد روی موضوع، کاری به وجود مکلف ندارد. و اینکه معروف است در السنه و مکرر هم شنیدید که احکام واقعی تابع علم و جهل نیست، معناش همینه، اصلا تابع وجود مکلف هم نیست، نه تابع علم و جهل، تابع وجود مکلف هم نیست. مکلفی هم نباشد حکم واقعی جهل شده است، ولو اینکه هیچ مکلفی هم وجود نداشت تا چه برسد به اینکه علم پیدا بکند یا نکند. این کلامی است که این بزرگوار فرمودند. لذا مرحوم عاشق در توضیح بیشتر این عبارت رو ایشان می آورند در عبارت مرحوم برای معایدی رضوان الله این نیست. ایشان می‌فرمایند موضوع حکم واقعی فعل است من حیث نفسه و موضوع حکم ظاهری فعل است به ملاحظه ثبوت حکم برای او. حیثیت شیء به ما هوه و حیثیت شیء به ما هوه محکومون به حکمین، این دو تا حیثیت متنافی با یک دیگر است. چگونه می شود ما جمع بکنیم بین دو حیثیت متنافیه؟ اگر جمع بین دو حیثیت متنافی نمی شود، پس بنابراین جمع بین حکمین اصلا معقول نیست و گفتنی نیست این حرف. ولذا تصریح دارن که کسی اشتباه نکند بحث اجتماع حکم ظاهری و واقعی را با مثل صلات در دار قصبی. چرا؟ چون می‌فرماید در اونجا ما عنوان واحدی داریم که این عنوان واحد هم مجمع است برای امر و هم مجمع است برای نهی، یعنی شیء واحدی است که هم مصداق مأمور به است و هم مصداق منهی عنه، هم مصداق صلات است. این ماهیت اعتباری، مرکب اعتباری، و هم مصداق قصب است. پس بنابراین جمع بین هر دو شده است. ولی در ماننفی نفی واحدی نداریم که هم موضوع باشد برای شیء من حیث نفسه و هم که موضوع باشد به عنوان شیء من حیث انه او محکومون به حکمین. نمی شود شیء را وقتی میگید من حیث نفسهی یعنی لحاظ امر آخری نشده است، وقتی میگید من حیث انه او محکومون به حکمین یعنی لحاظ امر آخری شده است. نمیشود شیء واحد من حیثیت واحده هم لحاظ امر آخر بشود و هم نشود. اگر این گفتنی نیست، پس بنابراین هیچگاه جمع بین حکمین ظاهری و واقعی نخواهد شد. اگر جمع نخواهد شد، پس بنابراین شما در صدد چی برمیگید؟ جه اجتماعی ندارن تا شما بخواین حل اون اجتماع بکنید. این بیانیست که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نقلن از مرحوم حائری رضوان الله که ایشان از استادشان نقل کردن فرمودن. مفصل البته ایشان حاصل فرمایشان حدود 3 صفحه در درر مرحوم عاشق مطلب را تفصیل میدن، ولی لب کلامشان همین است که مرحوم عاشق رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودن. و اما جواب از این وجه های این وجه را ایشان قبول دارن یا نه، میفهمن جواب متوقف است بر ذکر یک مقدمه‌ای که مکرر همین مقدمه ایشان آوردن، که این حیثیاتی که در باب ماهیات وجود دارد باید رعایت بشود. اگر ما رعایت اون حیثیات را نکنیم، ممکن است در بسیاری از موارد مبتلا به این خطاها و این گونه از اشتباهات بشویم. اون مقدمه این است که می‌فرمایند ماهیت تارتن لحاظ می‌شود، اما با قطع نظر از جنی ما ادایش. در این لحاظ قصر نظر شده است به ذات شی و ذاتیات او. اگر مرکب است ذاتیات دارد، اگر بسیط است نفس ذات او، فرق نمی کنه. ماهیت به ماهیهیه معناش این است که شما نظر بکنید به خود ماهیت، یعنی به نفس او و ذاتیات او، که ذاتیات او در حقیقت غیر از خودش چیزی دیگری نیست. مثل این که مثلا ما تصور میکنید ماهیت انسان را به ما هو انسانون، انسان به ما هو انسانون قصر نظر شده است از جنی معدای انسان. لذا در این لحاظ شما خصوص انسان و ذاتیات انسان که جنس و فصل او باشد چیز دیگری را لحاظ نمی کنید. انسان به عنوان حیوان ناطق همین، این ملحوظ است. این یک قسم که در این لحاظ همون ماهیت من حیث و هیه هست. و در این ملاحظه چون شما چیزی از ما نسبت از ما ادای او را لحاظ نکردین، غیر از حمل خود ذات بر خودش یا ذاتیاتش بر خودش چیزی دیگری را قابل هم نیست. لذا میگید الانسان و انسان، یا الانسان و حیوان، یا الانسان و ناطقون، یا الانسان و حیوان و ناطق. حالا کار نده که این هم در قسم اول صحیح هست یا نیست، اون از مطلب آخری است که از محل بحث ما خارجه. پس یک قسم از انها تصور ماهیت این است که ماهیت را من حیث و هیه لحاظ کنید. خب این ماهیت منحیثیه‌ای که در اینجا ما میگوییم، این ماهیت که در اینجا لحاظ شده است، آیا این ماهیت مقسم است؟ ها؟ در این لحاظ شما ما ادای او رو لحاظ نکردید، دقت کردین؟ در این قسم شما مقایسه نکردین چیزی را غیر از خودش. در این لحاظ غیر از حکم بر نفس ماهیت و حکم بر ذاتیات ماهیت، برای ماهیت چیزی دیگری ملحوظ نیست. اموری که خارج از ذات ماهیت هستند در اینجا دیگه قابل هم نیستند. و این چرا؟ چون مستلزم خلفه. شما اگر بخواهید ما ادای او مثلا کتابت را نفیاً یا اثباتاً بر او حمل کنید، این درست نیست. چرا؟ چون وقتی ماهیت را من حیث و هیه لحاظ کردی، یعنی کاری به ما ادای او ندارید، قصر نظر شده است بر خود او. وقتی ما ادای او را بخواهید حمل کنید نفیاً یا اثباتاً، پس معناش این است که شما ماهیت را با اون ما ادا لحاظ کردین که حالا اون ما ادا را حمل میکنید یا سلب میکنید. در لحاظ واحد که موضوع قرار گرفته است، اگر لحاظ نشده باشد ما ادا، قابلیت حمل ما ادا ندارد. اگر میخواید ما ادا را حمل کنید نفیاً یا اثباتاً، معنی شده که شده است ما ادا لحاظ. در لحاظ واحد هم ما ادا لحاظ بشود هم نشود معقول نیست. پس بنابراین در این قسم از تصور ماهیت میفرمایند چون ما ادای او لحاظ نشده است و مقایسه نکردیم ماهیت را با ما ادای خودش از غیر از ذات و ذاتیاتش، لذا در اینجا اضافه به خارج از ذات ندارد و در اینجا نه چیزی بر او حمل می شود از ما ادا، و غیر از ذات خودش و ذاتیات خودش چیزی دیگری رو نمی شود بر این ماهیت حمل کنیم. این یک لحاظ. قسم دوم لحاظ ماهیت است، ولیکن مضافتن الالغیر الالخارج. مراد از این خارج یعنی خارج از ذاتش، نه که خارج یعنی در وجود خارجی. ما ماهیت انسان را در نظر میگیریم، نه به ماهو انسانو، ماهیت انسان را با سایر انواع ماهیات در نظر میگیریم، مثل مثلا کتابت، مثل مثلا فرض کنید تکلم، مثل ذهن و غیر ذالک از اموری که خارج از ذات ماهیتن، یعنی خارج از ذات انسانن، به معنای نه جنس او هستن و نه فصل او. اینجور در این قسم لحاظ دوم سه صورت پیدا می شود. پس ماهیت لا به شرط مقسمی، از همین جایی دقت داشته باشین، برخلاف اون چه که در السنه مشهور است که ماهیت لا به شرط مقسمی رو ماهیت چی قرار میدن؟ من حیثیه. اصلا ماهیت من حیثیه مقسم نیست، کما اینکه قسمم نیست. در اونجا بحث از ما ادای ذات اصلا نیست که بحث قسم و مقسمیت بمیامد. اصلا عنوان مقسمیت ملازم است با لحاظ غیر، کما اینکه قسم شدن هم باز ملازم است با لحاظ غیر. و اینجا بحث باز افحش از این کلام این است که بعضی آمدن گفتن مقسم ماهیت مهمله است. اصلا اهمال با این به اصطلاح با لحاظ غیر اصلا سازش ندارد با هم. چگونه می شود که شما مقسم را ماهیت مهمله بدانید؟ لا به شرط مقسمی را عبارت اخرای ماهیت مهمله قرار دادن. این حرف هم باز خیلی حرف به اصطلاح بی ربطی است. خب علیه لحاظ دوم مرحوم عاشق می فرماین این است که ما ماهیت را مقایسه می کنیم با اون چی که خارج از ماهیت است، یعنی با غیر ملاحظه می کنیم. در این لحاظ دوم سه صورت پیدا می شود. ببینید ماهیت ملحوظه مع الخارج عن ذاته ها تارتن این است که با اون چی که خارج از ذات است ملاحظه شده از حیثیت وجودیه او، لحاظ شده از اخرى این که نباید باشد، ثالثاً در بعد از لحاظ بود و نبودش علی سویه است. اینجا هم لابشرت مقسمی روشن می شود هم لابشرت قسمی با این بیان. خوب دقت بفرمایید. لذا می فرماید وقتی ماهیت را مقیستن الی خارج عن ذاتها لحاظ می کنید، چنین ماهیتی در چنین صورتی اقسام براش پیدا می شود. پس ماهیت لا به شرط مقسمی ماهیت ملحوظه معل خارج از ذات هاست، نه ماهیت من حیثیه. در ماهیت من حیثیه اصلا پای شیئی که خارج از ذاتش باشد نیست. اگر چیزی که خارج از ذاتش هست اصلا به میان نمیاد، در اونجا بحث نه قسمیت است نه مقسمیت، اونجا اصلا بحث ماهیت من حیثیه است، یعنی چیزی که خارج از ذاتش اصلا لحاظ نشده است. و این عنوان مقسم بودن، عرض کردم اینه تکرار بکنم که التفات داشتید، اصلا عنوان مقسمیت کی پیدا میشد؟ موقعی که لحاظ غیر بشود. همون جوری که در قسم لحاظ ملازم است، قسمیت با لحاظ غیر، مقسمیت هم ملازم است با لحاظ غیر. چرا؟ چه این که اگر مقسم لحاظ غیر نباشد نوبت به قسم نمیرسد، چون در مقسم لحاظ غیر هست اقسام غیر درش ملاحظه می شود، چون اقسام همون مقسمن معشئن خاص. حالا فرق بین مقسم و قسم در این است که در مقسم ما لحاظ اون غیر را که می کنیم لا به شرط از این است که قید اثباتی باشد یا قید سلبی باشد یا اعم از اثباتی و سلبی به نحوه غیدیه، لذا می شود مقسم. اما در قسم اون غیر گرچه مقید نیست، نه به بود او نه به نبود او، ولی این عدم تقید به بود و نبود به عنوان غیر است برای او، بنابراین مطلق لا به شرط قسمی است یا مقسمی؟ لا به شرط قسمی باید باشد، باز علی خلاف المشهور که لا به شرط مقسمی قرار میدهند، چون اطلاق در مطلق غید است ولی در مقسم اطلاق غید نیست، مطلق است از قید اطلاق. چرا؟ چون اگر اطلاق قید بود دیگه بر لا به شرط بشی و به شرط لا صدق نمی کرد، دقیقی مقصد برای اونا قرار نمی گرفت، اطلاق نباید قید باشد. لذا حالا با مثال عرض میکنیم واضح بشه، چون بعضی رفقا ممکن است در وسایل عقلی کمتر مثلا ممارست داشته باشن روشن بشه براشون. یه وقت است ما انسان را ملاحظه میکنیم با کتابت، سه جور قابل لحاظ هست. یه وقت هست این که لحاظ میکنیم این که انسان نسبت به کتابت مشروط هست به این که باید باشد کتابت، اینجا تعبیر شد از ماهیت به شرط شی. قسم دوم این است که ما لحاظ میکنیم ماهیت انسان را باز با ماهیت کتابت، ولی این گونه لحاظ میکنیم که باید کتابت برای انسان نباشد. حالا مثال واقعیش مثل حجر، مثلا انسان نسبت به حجر وقتی با مفهوم حجر لحاظ بشود ماهیت انسان عبای از این دارد که حجر باشد، اون جامد است، این به هر حال نبات است، نمو دارد، پس بنابراین نسبت او بشود به شرط لا، یعنی ماهیت انسان در مقام ملاحظه با ماهیت حجر به شرط این است که لا یکون الانسان حجرن. دقت کردید؟ صورت سوم این است که نه، این ماهیت نسبت به اون ماهیت آخری که اخرایی که لحاظ شده است نه به شرط بود اوست نه به شرط نبود او، می شود باشد می شود نباشد، ولی ماهیت رو ما اینجوری لحاظ کردیم با او، اینجا می شود چی؟ ماهیت لا به شرط، یعنی نسبت مثلا فرض کنید به غنا، باشد هم انسان است نباشد هم به اصطلاح چی؟ انسان است، بود و نبود ثروت فرقی در او نمی کند. پس بنابراین ما سه جور می توانیم لحاظ بکنیم. لذا می فرمایند لا به شرط مقسمی، خوب دقت کنید آقا اینجا از جایی بعضی فکر کردن لا به شرط مقسمی یعنی لا به شرط نسبت به جمیع امور، نه، ما همیشه اینا این معنای اضافی دارن، این لا به شرط در مقابل به شرط شی و به شرط لا هست. لا به شرط مقسمی که می شود به شرط شی باشد، می شود به شرط لا باشد و می شود لا به شرط به نحوه قسمیت باشد، این کدوم لا به شرط است؟ ماهیت لا به شرطی است که لحاظ شده است با این اعتبارات ثلاث. پس ماهیت من حیثیه غیر از ماهیت لا به شرط مقسمی است، چون در ماهیت من حیثیه لحاظ هیچ یک از امور خارج از ذات نشده است، ولی در لا به شرط مقسمی ملاحظه غیر شده است، ولذا با لحاظ و اون غیر میگیم سه جور میشود اعتبار کنیم. فرق است بین اعتبار نکردن غیر و اعتبار کردن غیر. پس لا به شرط مقسمی با ماهیت منهیسوی تکرار میکنم، عنایت دارم تکرار که خوب در ذهنتون واقع بشه این مطلب. خورست آقا در این کتابای اصولی که لا به شرط مقسمی رو ماهیت منهیسوی دانستن از یک طرف، و ماهیت و مطلق رو هم باز لا به شرط مقسمی میدانن خیلی، که اینجوری نیست. اینا از باب این که با این اصطلاحات آشنایی ندارن این مطالب رو به هر حال میگن همینطور. ولذا ماهیت لا به شرط مقسمی، چون مقسم از یک نظر همینجا منشأ شده، باز برای اینکه بعضی بگن ماهیت لا به شرط مقسمی ماهیت مهمله است و ابدا این حرف قابل قبول نیست، چون تعین ماهیت لا به شرط مقسمی به یکی از این امور ثلاثه است و به یکی از این اعتبارات ثلاثه است، لذا تعین مستقلی ندارد. بعضی توهم کردن که آقا یعنی ماهیت مهمله، خیر اینجا ماهیت به ما انها ملحوظتون به لحاظی که در مقابل این سه اعتبار هست، از اینجا چگونه ابهام دارد؟ ابهامی ندارد. ناید تعین خاصو به یکی از این اقسام، چون مقسم همیشه در اقسام پیدا می شود، کلمه از این جهت که کلمه هست ماهیتون مستقلتون معلومتون، ولی کلمه ای که مقسم قرار می گیرد برای یکی از اسم و فعل و حرف، این تعینش به چیز آقا؟ تعینش به یکی از اسم و فعل و حرف است. بدون هیچ یکی از این ثلاثه تعینی ندارد. لذا واضح است که ما کلمه ای نداریم که نه اسم باشد نه فعل باشد نه حرف. کلمه ای داریم که نه اسم باشد نه فعل نه حرف؟ نداریم دیگه. لذا تعین کلمه یعنی در وجود خارجی همیشه کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. تعین ماهیت مقسمی هم همیشه یا در ماهیت به شرط شیء است یا در ماهیت به شرط لا است یا در ماهیت لا به شرط قسمی هست. این مقدمه را داشته باشین تا ببینیم به کجا میرسیم و کجای فرمایش مرحوم شیخ حائری رضوان الله علیه از نظر مرحوم محقق اصفهانی قابل قبول نیست. این انشاءالله بعد صحبت خواهیم کرد.